از پخش شبکه رادیویی تهران با شما همراه هستیم. این افتخاری است برای ما. سامانه پیام کوتاه ما 30094 هست و در خدمت شما هستیم و حتما از پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده شما استفاده خواهیم کرد. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی به رسم هر روز و همیشه همراه باشید با برنامه دور یک میز امروز.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخواد، بدنه میخواد، هر چی میخواد برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده.
تحلیل دقیق.
سیاست.
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
میزان شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شنونده‌های خوب و همراه دور یک میز از رادیو تهران. از هر کجای استان تهران که صدای ما رو میشنوید، چه در دل شلوغی تهران، چه در شهرهای اطراف و چه در مسیرهای بین شهری، خوش آمدید به برنامه امروز. ما مثل همیشه به مدت حدود 70 دقیقه کنار شما هستیم. 70 دقیقه گفتگو، شنیدن، فکر کردن و نزدیک شدن به مسائلی که شاید هر روز از کنارشون رد میشیم اما بی تفاوت نمیمونیم. امروز سراغ یه موضوع مهم رفتیم، موضوعی که خیلی ها با شنیدنش سری تکون میدن، بعضیا آه میکشن و عده‌ای هم تجربه تلخ یا عجیب از اون دارن. مسئله که اگه گذرتون به بیمارستان یا اتاقهای درمان افتاده باشه، شاید شما هم گاهی با اون روبرو شده باشید. لطفاً با ما بمونین، چون قراره که پرده از موضوعی برداریم که مدت هاست در دل نظام سلامت سایه انداخته، اما هنوز خیلی ها دربارش حرف نمیزنن.
پدیده ی سکه های زیرمیزی سال هاست در لایه های پنهان نظام درمانی کشور جریان دارد. پرداخت های خارج از تعرفه رسمی که معمولاً در سکوت و دور از چشم نهادهای نظارتی انجام می شود. این اتفاق درست زمانی رخ می دهد که بیمار در حساس ترین شرایط قرار دارد و انتظار دارد روند درمان روشن و قابل پیش بینی باشد. این رفتار هزینه های درمان را افزایش می دهد و اعتقاد مردم را نسبت به ساختار سلامت کاهش می دهد. در برخی مراکز مسیر دریافت خدمات به شکلی پیش می رود که بیمار احساس می کند برای دسترسی به امکانات بهتر باید مبلغی اضافه پرداخت کند. مبلغی که در هیچ تعرفه‌ای ثبت نشده و هیچ رسیدی برای آن صادر نمی شود. همین روند فضای درمان را از شفافیت دور می کند و فاصله میان بیمار و سیستم ایجاد می کند. در چنین وضعیتی نگاه ها به نهادهای مسئول دوخته می شود. وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، بیمه ها و دستگاه قضایی هر کدام نقشی دارند و هر کدام مسئولیتی. اما آنچه امروز بیشتر دیده می شود، شکاف میان قوانین روی کاغذ و واقعیت در میدان عمل است. و حال پرسشی پیش روی ما قرار می گیرد، پرسشی که پاسخ آن فراتر از یک گزارش است. در نظامی که قرار است پناهگاه سلامت باشد، چه زمانی رابطه بیمار و درمان دوباره بر پایه اعتماد شکل خواهد گرفت؟
وقت شما به خیر باشه. خب طرف‌های غیرقانونی پزشکی، سکه‌های زیرمیزی، دریافت‌های خارج از تعرفه و همه اونها اتفاقایی هستش که سال‌هاست رابطه بیمار و پزشک رو تحت تأثیر خودش قرار داده. این پدیده فقط یه تخلف ساده نیست، پشت اون مجموعه‌ای از عوامل قرار داره، از فشار اقتصادی بر مرکز درمانی و تأخیرهای طولانی بیمه‌ها گرفته تا ضعف نظارت و رفتارهای نادرست برخی افراد. نتیجه‌اش هم روشنه، هزینه های سنگین، بی‌اعتمادی و گاهی به تعویق افتادن درمان هایی که میتونه جون یک نفر رو نجات بده. امروز میخوایم با هم دقیق تر ببینیم این چرخه چطور شکل میگیره و چه راه هایی برای اصلاحش وجود داره. اما مثل همیشه ما بدون شما، شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران کامل نیستیم. اگر تجربه‌ای دارید، اگر شاهد چنین مواردی بودید یا اگر تحلیل و پیشنهادی دارید برای ما بفرستید. 30094 سامانه پیامکی رادیو تهران در اختیار شما هستش و البته سریع‌ترین و اصلی‌ترین راه ارتباط شما با ما. همچنین میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو تهران هم پیام‌هاتون رو برسونید به دست ما. صدای شما بخش مهمی از دور یک میز هستش و ما مشتاق شنیدن اون هست. سلام، وقت بخیر، مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. متشکرم، همچنان شنونده رادیو تهران هستید. اجازه بدید که با موضوع بحثی که براتون توضیح داده شد و در بخش ابتدایی هم شنیدید بریم به سراغ معرفی میهمانان ارجمندی که در استودیو افتخار میزبانیشون رو داریم. جناب آقای دکتر ایرج خسرونیاز به هیئت عالی سازمان نظام پزشکی تهران و رئیس جامعه متخصصان داخل ایران، سلام بر شما.
خیلی ممنونم خدمت شما و شنوندگان، در عرض سلام و ادب دارم.
خیلی خوش آمدید. و دیگر میهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو داریم، جناب آقای دکتر محمد زاربیان، معاون سرپرست مجتمع رسیدگی به تخلفات امور درمان، بهداشت و پزشکی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو تهران و مهمانان عزیز و خدمت شما خانم مجری.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر احمد خاص احمدی فوق تخصص گوش و حلق و بینی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم و تشکر میکنم از شما و مجریای برنامه و عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیزی که خدمتشون هستم و مخاطبین محترم.
خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار که دعوت ما رو قبول کردین به استودیو رادیو تهران تشفردین. البته در خلال برنامه حتما ارتباط تلفنی هم با سایر بزرگواران در بخش‌های مختلف به ویژه مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و سوالات خودمون رو در این حوزه و از اون منظر هم از این بزرگواران خواهیم پرسید. اما اگر که موافق هستید موضوع بحث رو باز بکنیم. آقای دکتر خسرونیا، موافق هستید که موضوع رو با شما شروع بکنیم؟ و خب بالاخره جناب عالی عضو هیئت عالی سازمان نظام پزشکی تهران هستید و رئیس جامعه متخصصان داخلی، حالا از اون منظری که بالاخره عضو هیئت عالی سازمان نظام پزشکی تهران هستید جامع تر هم به موضوع می توانید نگاه داشته باشید و ورود داشته باشید. یک موضوعی که ابتدای برنامه هم شنیدید این که خب بالاخره برخی از پزشکان مثل خیلی از طرف دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه در حرفه پزشکی هم متاسفانه تخلفاتی رو ممکنه که انجام بدن و یکی از مهمترینش که به بیمار و خانواده اون لطمه رو وارد میکنه بحث زیرمیزی هستش که سال هاست در رسانه ها هم هستش، مردم هم گاهن حالا ورود میکنن به این موضوع. حالا جناب دکتر زاربیان یه قدری شاید که بتونن آمارهای دقیق تری از این موضوع هم ارائه بفرمایند. میفرمایید که نظام پزشکی خاصن در این حوزه چه اقداماتی رو انجام داده یا وزارت بهداشت اصلا برای اینکه این موضوعات رو شفاف سازی بکنه در تعامل با نظام پزشکی چه اقداماتی رو انجام داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در خدمت شما هستیم و راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من اگه اجازه بدید 3-4-5 دقیقه صحبت کنم که موضوع رو بشکافیم، اصلا موضوع زیر میزی چیه، کیا میگیرن و نظر خود ما به عنوان جامعه داخلی نظام پزشکی چی هست. زیر میزی پولی هست که بعضی افراد که ممکنه 1 در 1000 جامعه پزشکی هم نباشه ممکنه بگیرن، که من به عنوان یک آدمی که 55 سال طبیب هستم، رئیس جامعه پزشکی داخلی هستم، عضو هیئت عالی سازمان نظام پزشکی، موضوع رو رد میکنم. اصلا قبول ندارم که یک نفر بیاد زیر میزی بگیری، یعنی مورد تایید این جانب اصلا نیست. اما ما وقتی یک بیماری رو میبینیم، بیماری رو باید بیام هم اتیولوژی هم پاتولوژیش رو بررسی کنیم، ببینیم علت این که یک کسی بیاد این پول رو بگیره چی هست. آیا بیمار هست که این کار میکنه؟ چون گاهی اوقات پولدار هست، درآمدش هم خوبه، باز این کار انجام میده که ما فکر میکنیم طرف بیماره، ولی گاهی اوقات زندگیش انقدر در هم پیچیده است که مجبور هست این پول رو بگیره. ما وقتی تعرفه های پزشکیمون، تعرفه هایی که وزارت بهداشت و درمان و دولت تعیین کرده، تکافوی زندگی افراد رو نمی کنه، خب دست میزنن به همچین افرادی که گفتم 1/1000 جامعه پزشکی هم نیست. ببینید حدود 60% جامعه پزشکی رو پزشکای عمومی تشکیل میدن که پزشکای عمومی کسی بهشون نه زیر میزی میده نه حتی پول ویزیتشون هم به زور میدن. بعد میان پزشکای متخصص داخلی هستن، حدود 5-7% جامعه پزشکی رو تشکیل میدن که اینا فکر نمیکنم خیلی مثلا پرونده داشته باشیم. در تعذیرات 1 یا 2 نفر در طول سال هست که اونم به نظر من خیلی ناکشیز است. بعد میایم متخصصهای عفونی هستن، بعد میایم گروه های نسخه نویس هستن که اصلا اینا کسی بهشون زیر میزی نمیده. یک گروه جراح داریم، جراحایی که واقعا نخبه هستن، جراحی هستن که در تمام دنیا هر کجا برن با دلار و یورو و اینا ازشون پذیرایی میکنن. یک جراحایی داریم که واقعا دستشون طلاییه. خب اینا گاهی اوقات این کار انجام میدن که گفتم مورد تایید من
به عنوان نماینده جامعه داخلی نیست، ولی این کار رو انجام میدن. حالا اینا چند نفر هستن؟ من بسیاری
از جمع آقای دکتر که چه تعدادی از پزشکان ممکنه که یه همچین
همیدارن میگم حدود مثلا فرض کنیم جراحای ما که دستشون طلاییه، خیلی در سطح بالا هست، مریض بالا دارم، فکر نمی کنم 22% یا 3% جامعه پزشکی باشن و از این 2-3% هم همشون این کار رو نمی کنن. خیلی محتاط بگیم حرف بزنیم 1% جامعه پزشکی هم این کار رو انجام نمیده. بنابراین اینکه بولدش کنیم و تعمیمش کنیم به تمام جامعه پزشکی به نظر من کار اشتباهی است و این چیزی هست که وسایل ارتباط جمعی دارن این کار میکنن، یعنی جامعه پزشکی رو تخریب میکنن. 99% جامعه پزشکی تخریب میشه به خاطر اینکه 1% از پزشکا این کار رو انجام میده.
طبیعیه آقای دکتر، از قدیم هم گفتن همیشه خوشگوتر توی موضوعات مختلف با هم میسوزن. بالاخره توی هر حرفه‌ای آدم‌های بسیار خوب زیاد وجود داره و ممکن هستش که به تعداد انگشت شماری باشن افرادی که دارن تخلفاتی رو انجام میدن، ولی طبعا همون تعدادی که انگشت شمار هستن در برخی از حوزه‌ها به ویژه در حوزه پزشکی که با جون انسان‌ها در ارتباط هستش و سلامت انسان‌ها یه مقدار خودش رو بیشتر نشون بده تا سایر حوزه ها و مشاغلی که مورد بحث
من مشکل رو در خود پزشک نمیبینم، مشکل رو در خود بیمار و اطرافه های بیمار
آقا هم میبینم. اگر ندیم که بالاخره درمانمون نمی کنم وقتی که شما من یه مثال ساده خدمت شما عرض بکنم، بذاریم یه مثال ملموس عرض بکنم، بعد حتما پیامک هایی که برامون آمده رو هم من خواهم خوند و شما متوجه خواهید شد. چندی قبل یکی از همکاران ما برای زایمان سزارین پزشکشون بهشون گفته بود که داری از در میری بیرون، 3 تا سکم بده به منشی و برو. بیمار نده چه اتفاقی میفته؟ زایمانی صورت نمیگیره. یعنی میخوام بگم که پس تقصیر من بیمار نیستش که اگر که
شما مجبور نیستی
با اون پزشک شما بفرمایید من چیکار کنم با اون پزشک.
متخصصین زنان و زایمان که الان اسمشون رو بردی،
حالا خواستن این موردی که خیلی ملموس بود و شما اصلا خودم
توی مملکت خودم 3500 نفر ما متخصص زنان داریم، اکثریتشون هم بهترین پزشکای دنیا هستن.
قطعاً همینطور است. ما در حوزه پزشکی خیلی شاخصی در جهان. جراح.
من قبل از اینکه شما تشریف بیاری گفتم بهترین پزشکای دنیا جراحامون، نمیگم داخلی، از داخلی دفاع نمیکنم، ولی بهترین جراحای دنیا در ایران حضور دارن. من دلیل نداره برم حتما پلو پزشک که روزی 70 تا مریض میبینه، 10 تا عمل میکنه و 3 کم میگیره. من میتونم برم پلو یه پزشک جوونی که تا فارغ التحصیل جدید دستش هم خوبه ولی اون درمان کنم.
واقعا اینجوری هم نیست. شاید خیلی وقتی که مراجعه میکنن نمیدونن که اون پزشک ارجمند با تمام تخصصی که جناب عالی بهش اشاره میکنید و توانمندی که بهش اشاره میکنید، ایشون اهل گرفتن زیرمیزی هست. میریم به پزشک مراجعه میکنیم، بعد وقتی میرسیم به یه جای درمان که مستصل هستیم و هیچ چاره‌ای نداریم مواجه میشیم با اینکه باید
اشتباهیش که مردمت میکنن. اصلا مستصل نیستید. وقتی تو این مملکت متخصص زنان ما 5000 تا داریم، حدود مثلا 1000 تاش تو تهران هستن، بسیارشون
در
حوزه ارتوپدی
هم نمونه مشخصه وجود داره، در حوزه های مختلف پزشکان مختلفی هستن که این کار دارن انجام میدن.
من که نمیگم نمیدن، من میگم پزشک هست داره میگیره، من پلو نرم، مجبور نیستم پلو برم.
چجوری باید بفهمیم که این پزشک میگیره یا نمیگیره؟ چجوری باید متوجه بشیم که این پزشک بگیر هست یا خیر؟
همه که زیر میز میگن
من وارد مطب پزشک میشم، پزشک خوبی است، حاضر نیست، میرم پیش ایشون. ایشون
به من
میگه که شما باید همچین عمل جراحی رو انجام بدید در و هیچ فرصتی هم نداری در زمانی که من مستعصل هستم که داری میری بیرون سکرم بده و برو.
من هیچ کارش میتونم بکنم؟
چون تابلو که نمیزنه پزشک بگه من گرفته زیر میز بگیر هستم.
من بزرگ شده نظام پزشکی و پزشکی قانونی ام، یعنی 55 ساله که طبابت میکنم، 30 سالم تو نظام پزشکی و پزشکی قانونی بودم، همه اینا رو من بزرگ کردم. به شما نمیگه که من قبل از عملت میکنم برو پول بده، به شما میگه من عمل میکنم اینقدر ازت میگیرم، میخوای بیام میخوای نیا. این مریض هست که خودش اون پول رو میده.
در زمان استیصال میگه آقای دکتر، به نظر یه جاهایی نباید خیلی همدفاع بکنیم. آقای دکتر زاربیان، جابالی میفرمایید با توجه به اینکه حالا میخوام ببینم که با توجه به اینکه در حوزه رسیدگی به تخلفات امور درمان بهداشت و پزشکی هستید، با توجه به اینکه موضوع بحث ما هم بحث زیرمیزی ها هستش، آیا آماری وجود داره که چقدر شکایت های مردمی میاد برای اینکه دریافت زیرمیزی شده، یا اینکه بالاخره حالا از اون سمت هم میتونیم بگیم که تعزیرات هم همیشه این نکته رو اعلام میکنه زیرمیزی ها برخورد میکنه، اما خب واقعیت میدان اون چیزی هستش که ما به عنوان مردم خروجی این عمل و این برخورد رو نمیبینیم. توضیح جناب عالی میفرمایید در حوزه مسئولیتی خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بشه که آماری که دقیق باشه خدمت شما بگم الان نه، نمیتونم عرض بکنم، چون تعداد پزشکان باید مشخص بشه و تخصصشون بر چه اساسی خدمت شما این تخلفات انجام میگیره، ولی من حیث المجموع تخلفات پزشکی طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367 مشخص کرده که یکی از تخلفات هم همین بحث خدمت شما اضافه دریافتیه. حالا بحث زیرمیزی مسئله عوامانه و مصطلح چیز جامعه هست، همینطوری صحبت میفرمایید. اما در بحث ما میگیم که اضافه بر، یعنی یک تعرفه ای را مشخص کردن و پزشکان بزرگوار باید اون تعرفه را حتما طبق ماده 4 همین قانون رعایت بفرمایند. این قانون هست، ما باید هممون در هر جایگاهی هستیم تمکین به قانون بکنیم. این که من خدمت شما عرض بشه که امکان مالیم و یا تعرفم کمتره و دست به تخلف بزنم به اسم اضافه دریافتی که همون گران فروشی میشه، در جاهای مختلف فرق میکنه و خدمت شما این از نظر قانونی مسموع نیست و باید برخورد بشه باید. اما در کل میتونم اینطوری آمار بدم که تخلف در بین پزشکا بسیار کمه، یعنی اونهایی هم که متخلف هستند کرارن تخلف میکنند، یعنی تخلفشون خدمت شما عرض بشه که بحث تعرفه نیست، من اینو میتونم عرض بکنم، یعنی بیشترشون
این عادت تبدیل شده براشون.
بله، اینها خدمت شما بدین صورتش که مثلا مکررن، ما چندین پرونده یا چندین گزارشی که داریم، همین دوستان نظام پزشکی یا به اسلام معاونت های محترم درمان ستا دانشگاه برای ما، چون سرپرست مجتمع رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمان تهران بزرگ هستم خدمت شما، از این بابت عزم فقط این از این حیث میتونم بگم که اینها تعدادشون کمه و اما تکرار تخلفشون زیاد هست و این خیلی مهم هست. اینکه اشخاصی هم هستن که زیرمیزی هاشون هم به طور کلی عرض میکنم زیاده، یعنی نسبت این نیاز فرد نیست، ما هم نیاز مردم نیاز یک شخص و یعنی انسان رو نمیتونیم محدود بکنیم، هر چقدر بهش بدی باز هم میخواد. من نمیگم تعریف کمه یا زیاده، ارتباطی هم به من نداره، من فقط به اصطلاح کسی هستم که رسیدگی به پرونده میکنم، یعنی تخلف حادث بشه و اونو به اصطلاح بررسی میکنیم و اتخاذ تصمیم. اما به نظر من این درست نیست که به جهت اینکه تعریف کم هست مورد خدمت شما عرض بشه که اضافه دریافتی محاسبه بشه. و
جانبالی یه نکته رو در فرمایشاتون اشاره کردید و اینکه افرادی که دارن الان زیر میزی رو دریافت میکنن یا اون اضافه در واقع مبلغ رو درخواست میکنن از بیماران، افرادی هستن که مکررن بهش در واقع این اقدام رو دارن انجام میدن و خب حالا تعدادشون هم انگشت شمار میتونه باشه، خیلی تعداد کمی هم هستش. قطعا همونطور که جانبالی اشاره فرمودید و همونطور که جانبالی دکتر خسرونی هم بهش اشاره کردن، چطور میشه که نمیشه اینها رو اصلا جلوشون رو گرفت، شناسایی کنن، یا اینکه در واقع اون تخلفی رو که انجام میدن، جریمه ای که بابتش پرداخت میکنن براشون میصرفه که دوباره زیرمیزیه یا اون اضافه مبلغ رو دریافت کنن؟
البته ما با اینا برخورد میکنیم، ماده 4 قانون رسیدگی به امور تخلفات بهداشتی و درمان دفعه اول مستحضر باشن مردم عزیز که به اصطلاح دو برابر اضافه دریافتی و درج در پرونده این هاست و یک قانون دیگر که
میصرفه. آقای دکتر واقعا میصرفه که دوباره تکرارش کنه؟
به جز اون مصوبه سران محترم قوا را داریم که حداقل 2 تا 5 برابرم به اون به اصطلاح جریمه و جریمه نقدی اضافه میشه و درج در پرونده. دومین بار مسئله فرق میکنه. علاوه بر این که 5 برابر جریمه اضافه دریافتی یعنی جزای نقدی به اینها اعمال میشه و لغو پروانه میشه، لغو پروانه میشه، بعد از اون قضیه هست که نظام پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی باید اینو اجرا بکنند. این دیگه بحثش اینه که
اینجا دیگه تبعاتش میتونه که بازدارنده باشه برای اون پزشک متخلف. داشتیم تا حالا پرونده که به این مرحله برسه؟
بله، خیلی از مواردی بوده که ما این کارو کردیم و ما برخورد میکنیم، یعنی همکارای ما.
میخوام بگم که اون سبقه اون پزشک محترم که حالا شاید هم خیلی شاخص باشه مانع نشود از اینکه شما بخواید که روندش روی بگیم که حالا چشم‌پوشی میکنیم، یه نفر رو هم به روی خودمون نمیاریم یا مثلا فقط ازشون جریمه نقدی رو دریافت میکنیم، پروانش رو لغو نمیکنیم، میذاریم در ساختار نظام پزشکی باقی بمونه.
ما که برخوردمون رو میکنیم و قانونا هم ابلاغ میکنیم به مراجعی که باید این رو اجرا بکنن. بحث یک مواردی هست که یک قسمت از رأی با خود تعزیرات هست، بحث جزای نقدی اجراش، اما در ارتباط با سایر موارد به موادی و مراجعی که پروانه را صادر میکنن اعلام میکنیم که نسبت به این قضیه اجرای به اصطلاح حکم بکنند و این موارد در حیطه وظایف تعزیرات دیگه نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاربیان. آقای دکتر احمدی جابالی نماینده پزشکان عزیز کشورمون هستید، البته از نوع خوشنامش و خوشکار کردش. اما من میخوام که حالا آقای دکتر خسرو‌نیا هم اشاره کردن که برخی از پزشکانی که دارن این مبالغ اضافه رو دریافت میکنن غالبا پزشکانی هستند که خب خودشون هم درآمدهای بالایی دارن به جهت اینکه تعداد بیماران خیلی زیادی رو هم دارن طبعا، اما همچنان به اون مبلغ اضافه قائل هستن. جابالی بفرمایید که چرا برخی از این پزشکان با وجود همین درآمدهای بالایی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن پول اضافه رو مطالبه میکنن و اصلا این نوع رفتارهایی که داره صورت میگیره در حد همون پزشکان انگشت شماری که هر دو بزرگوار هم بهش اشاره فرمودن در بین پزشکان کشورمون حضور دارن، که ما البته خب توی همه آسیب‌های اجتماعی میگیم که در کشور ما حتی یک نفر هم نباید باشه، ولی خب بالاخره طبیعی است که در هر رشته‌ای هم یه تعدادی افراد باشن که تمام تلاششون رو بکنن برای اینکه سایرین رو زیر سوال ببرن. جابالی بفرمایید که چه توجیهی میشه برای این نوع رفتارها، ناهنجاری‌هایی که در این حوزه هستش؟
این موضوع درمان و تعرفه موضوع بسیار پیچیده و بزرگی هست، این سادگی هم نیست. اولا که باید ببینیم سهم درمان از تولید ناخالص ملی چقدر هست، تعرفات با قیمت و روز چقدر واقعی هست و خیلی مسائل دیگه، و قانون در زمینه‌های مختلف چجوری اجرا میشه، از راهنمای رانندگی بگیرین پارک کردن ماشینا در کنار خیابان غیر مجاز یا تو پیاده روها و امثال اینا یا موتور سوارا. اجرای قانون تو همه زمینه‌ها باید در نظر گرفت. البته خب در ما خب یک موضوع خیلی مهمیه. یک موضوع دیگه هم که باید اضافه بکنیم زیاد خواهی پزشکا هست که عموما جراح هستش.
بله، اگر هم اشاره فرمودن که بیشتر میزانی که بله وجود داره در حوزه جراحی ماست متاسفانه.
تا تعرفا واقعی نشده از نظر کلی و اجرای قانون ممکنه آقای دکتر زاربیان فرمودن برای اجرای قانون وظایف سازمانی دارن و باید انجام بدن، ولی آیا چقدر جلوی مشکل گرفته میشه و چقدر مؤثر هست و چقدر جامعه به اصطلاح به اهدافش میرسه خیلی مهمه. چرا؟ چون اگر تعرفه ها منطقی نباشه، قیمت ها واقعی نباشه، همجوری که الان قیمت بنزین واقعی نیست، از آب ارزون تره. من از 30-40 سال پیش از موقع دانشجو با این موضوع موافق نبودم. هم منابع ملی مصرف میشه، هم اضافه مصرف خواهیم داشت، هم قاچاق میشه و هم هوا آلوده میشه و خیلی مشکلات دیگه که به جای که این منابع مثلا در درمان هزینه بشه مصرف سوخت اضافی داریم. حالا منظور این که